سلام علیکم و رحمت الله. رسانه‌های بازتابی در علوم ارتباطات و علوم رسانه‌ای به نوعی از کار رسانه‌ای گفته میشه که این بچه‌های آینه میگیرن دستشون، میرن توی نور وای میسن، خورشید میخوره به این آینه، بعد این آینه رو اینجوری میتابونن میفته تو چشم رفیقاشون تو سایه. این کاری که اتفاق میفته بهش میگن کار رفلکس و بازتاب آینه. رسانه اینجوری باشه، رسانه بازتابی چه کار میکنه؟ رسانه بازتابی اینه که یه کسایی میرن بیرون جامعه خودشون، از داخل بهشون یه مطالبی داده میشه، اونا اون مطالب رو به اصطلاح بر میگردونن، رله میکنن سمت مردم خودشون، ولی چون بیرونن مسئولیت اون حرفی که زدن گردن نمیگیرن، راست، دروغ، تهمت، تخریب، هرچی که هست. اگر همون حرف در داخل زده بشه، اون فرد باید بره دادگاه جواب بده. چرا دروغ گفتی؟ چرا آمار غلط دادی؟ چرا اطلاعات کشور رو فرستادی گفتی؟ اطلاعات درست، ولی اینا اطلاعات محرمانه بوده، نباید منتشر میشد. یا چرا تهمت زدی، افترا زدی؟ به این میگن رسانه‌های بازتابی. طرف بیرون میگه، این از اینجا میخواسته خودش بگه بره دادگاه، آروم از اینجا فرستاده اونجا، رفیقاش اونجا گفتن، تو تلویزیونای اونور، خبرگزاری های اون ور، کانال ها و پیج های اون ور، این هم اینجا راست نگاه کرده تو چشم شما، نگو این فرستاده بوده که اونا دارن میگن. به این میگن رسانه های بازتابی. الان 1198، 20 سال پیش، 1178 وقتی ماجره کوی دانشگاه پیش اومد، جریان لیبرال تعداد زیاد از آدماش رو که مسئله دار شدن فرستاد رفتن اروپا و آمریکا. یه سری دانشجو، یه سری استاد، یه سری روزنامه نگار، یه سری سیاستمدار، اینا رفتن. اونجا که رفتن، اینا از اینجا یه سری مطالب رو برای اونا میفرستادن، اونا تو تلویزیونای ضد انقلاب این حرفا رو علیه جناحای سیاسی مقابل میزدن و علیه حکومت و علیه مردم. آمریکایی‌ها دیدن این عجب ظرفیتی داره، آمدن یه تلویزیون درست کردن برای صدای آمریکا. صدای آمریکا، رادیو آمریکا، وی او ای یعنی صدای آمریکا، رادیو آمریکا. آمدن براش تلویزیون درست کردن. تلویزیون آمریکا که درست شد اوایل دهه 1980، حالا اینایی که از ایران رفته بودن، این اصلاح طلب‌ها، رفتن نشستن تو تلویزیون وی او ای. از اینجا بهشون اطلاعات داده می‌شد، اینا از اونجا تحلیل می‌کردن علیه کشور و نظام. بعد انگلیس دید داره جا میمونه، انگلیس هم اومد یه تلویزیون رو انداخت به اسم تلویزیون فارسی بی بی سی 1187. یه سری هم این برد، یعنی وزیر مهاجرانی، معاون وزیر، استاد دانشگاه، فعال حقوق، نمیدونم چی، افراد روحانی که خلع لباس شده بودن، هنرمند، یه گروه هم بی بی سی برد، کارشناس آماده، اصلاح طلبا فرستاده بودن، صادر کرده بودن اونجا. اینا می نشستن از اونجا علیه نظام و علیه جریان انقلاب لجن پراکنی می کردن. وبلاگ اون موقع مطرح بود، نه مثل شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و اینها. یه سری وبلاگ نویس رفتن اونجا، شروع کردن نوشتن تو وبلاگا. از اینجا بهشون اطلاعات می دادن، اینا این اطلاعات رو تو اون وبلاگا راست و دروغ علیه نظام می نوشتن. این موج سوم بود. موج اول تلویزیونی بود، روزنامه‌نگارا بودن. موج دوم تلویزیونی ها، موج سوم وبلاگا، موج چهارم شبکه‌های اجتماعی بود، به خصوص تلگرام. یه تعداد زیادی کانال را افتاد تو تلگرام اون طرف دنیا، تو ترکیه، توی اروپا، تو فرانسه، توی آمریکا، توی کانادا، انگلیس. از اینجا بهشون اطلاعات میدادن، اینا این اطلاعاتو پردازش می‌کردن، چهار تا راست و دروغ و قاطی می‌کردن، از اونجا می‌فرستادن به سمت داخل کشور، که شاخصش شد آمد نیوز دیگه. بیش از 1 میلیون نفر عضو و ممبر داشت، از اینجا اطلاعات رو براش میفرستادن. افرادی در درون دولت و در درون مجلس و در درون مجمع تشخیص مصلحت و در درون جای دیگه. بعد این هم میومد میگفتش که من از رگ گردن به همتون نزدیکترم، از رخت خوابتون به شما نزدیکترم، خبر همه چیز رو دارم. هر کی یه طرفی چیزی براش میفرستاد دیگه. اینا میفرستادن همینه که اگه خودشون میگفتند بعد میرفتن دادگاه، که خبر طبقه بندی داشته، چرا گفتی راست و دروغ رو. خب مردم هم میدیدن آقا این یه چیزایی داره میگه که جای دیگه خبر رو پیدا نمیکنن، تو اخبار 23 پیدا نمیکنن. مثلا یکی از این نماینده مجلس چند روز پیش گفته بود که آقای احمد توکلی وقتی تو مجمع تشخیص با آقای آمولی لاریجانی رئیس مجمع بگو مگوشون شد، قهر میکنه میاد بیرون. بعد این نماینده مجلس گفته بود آقای توکلی گفته من تا برسم خونه آمد نیوز خبر دعوای من با آقای آمولی لاریجانی تو مجمع تشخیص منتشر کرده بود. ای بابا، یه سری مسئولین تو مجمع تشخیص نشستن خبرش آمد نیوز رفته. میگه پیگیری کردم، زنگ زدم که آقا این چیه رفتی؟ گفته ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. حالا کی مثلا توی مجمع تشخیص ورداشته این خبر رو فرستاده؟ خب همون آدم اگر جرأت داشت اینو بده رسانه‌های داخلی یا خودش تو کانال خودش منتشر کنه، خب دستگاه قضایی میگرفتش دیگه. اما اطلاعات میفرستادن، اونم بعد نشین اطلاعات راست و دروغ و قاطی میکرد و یه چیزی معجونی درست میکرد به خورد جامعه میداد. زمانی که این فرد دستگیر شد 15,000 پست تخریبی علیه نظام رفته بود. یعنی یه متنی نوشته بود، یه پست تخریبی، 15,000 تا از این پستا. اوناش که اطلاع رسانی بوده هیچی، اوناش که پست تخریبی بوده با نیت تخریب نظام رفته. هر پست تخریبیش متوسط 3 تا تهمت توشه، 3 تا دروغ، 3 تا اطلاعات غلط، 3 تا افترا. 15,000 ضرب در 3 میشه 45,000 تهمت، 45,000 دروغ، 45,000 افترا که هر یه دونش داخل بود توی روزنامه زده بود، توی تریبونی گفته بود، پشت میکروفونی رو منبری تو روزنامه نوشته بود، بعد میرفت دادگاه، میرفت زندان. ولی طرف این هزینه رو برای خودش درست نمیکنه، یکی رو میفرسته اونور، از اینجا همشون براش مطلب میفرستن، اون میفرسته سرویس اطلاعاتی اونورم، فرانسه میگه خب با اسکورت جمع جورش میکنیم، انگلیس MI6 بیرون کار میکنه، MI5 سرویس امنیت داخلیش کل این ضد انقلابایی که میرن BBC فارسی رو مدیریت میکنه، سازمان سیا هم تو آمریکا، اینا که میرن VOA رو میگن به به برای براندازی نظام یه گروه داریم عجب دارن خوب تخریب میکنن. 300 نفر اصلاح طلبا فرستادن تو اروپا و آمریکا در 20 سال گذشته، نماینده مجلس فرستادن، یکیشون هم همشهری شماست، نمیدونم وزیر فرستادن، هر کاری دلشون میخواد علیه نظام میکنن، دروغ میگن. 22 تا این آمد نیوز صفت منفی برای حضرت آقا تراشیده بود و در 600 خورده پست مدام این تهمت ها رو به آقا تکرار کرد. 3,000 خورده پست فقط علیه سپاه رفته بود، 500 خورده پست علیه قوه قضاییه، 1,000 خورده علیه ائمه جمعه. دروغ دروغ دروغ. بعد تهشو در آورد، دیده خیلی از اینا رو از داخل نظام بعضیا فرستادن رفته اونجا. 20 سال رسانه‌های بازتابی اطلاعات درون نظام رو جذب کردن، رله کردن، اومد اون آینه رو گرفتن دستشون، از داخل براشون فرستادن. بخشی از این بی‌اعتمادی، بخشی از این تخریب عمومی، بخشی از این شایعه ها که تو جامعه نشست کار اینا بود. اما یه جناح سیاسی میگفتش که تلویزیون ما رو راه نمیدن، اما بی بی سی در اختیارش، ایران اینترنشنال در اختیارش، من و تو در اختیارش، وی او ای در اختیارش، صدها کانال و پیج در اختیارش، از این ورم اطلاعات داخل نظام رو بهش میدادن. بعد وقتی اینو قوه قضاییه کسایی که اطلاعات میدادن و ادمینایی که باش مرتبط بودن رو گرفت محاکمه کرد، رئیس جمهور ما تو هیئت دولت، اینقدر براش مهم بود تو هیئت دولت، نه جای بیرونا، چون تو هیئت دولت مسائل اصلی نظام توسط همه اون وزیرا بحث میشه. ببینید چقدر برای رئیس جمهور مهم بود که آمد نیوز دچار مشکل نشه، چون خیلی از چیزایی که رئیس جمهور میخواست از طریق آمد نیوز داشت منعکس میشد داخل دیگه. تو هیئت دولت رئیس جمهور گفت این آمد نیوز کدام خط قرمز را عبور کرده است که قوه قضاییه مرتبطین باهاشو میگیره. وقتی رئیس جمهور اینجوری فکر میکنه، انتظار دارید بعد دستگاه اطلاعاتی بتونه بلندشه بره اونو بگیره بیاره؟ رئیس جمهور میگه اون خط قرمز رو عبور نکرده. آقا 15,000 پست تخریبی رفته، هر پست 3 تا توهین داخلشه، این همه به رهبری توهین کرده. نه قبول نیست، به رهبری توهین کنه که خط قرمز نیست. خب سپارم له کرده، تو درگیر تو سوریه و این حرفا، هی داره پشت دل نیروها رو که دارن اونجا تو سوریه میجنگن و خالی میکنه، هی از اسرائیل میگه، هی نمیدونم زورتون نرسیده اسرائیل اومده بمبارونتون کرده، از این از حرفا. ولش کن، اصلا سپاه و نمیدونم سوریه اونه که خط قرمز نیست. آقا قوه قضاییه هم زده، قوه قضاییه هم که خط قرمز نیست، آقا داره از اسرائیل دفاع میکنه، اشکال نداره که اصلا خط قرمز نیست. چی خط قرمزه؟ به من حسن روحانی هیچکی هیچی نگه. اگر یه روزی به من توهین کرد اون میشه خط قرمز، اگه به من یه چیزی گفت، به وزارت اطلاعات من یه چیزی گفت، میشه خط قرمز. تا به من و وزیر اطلاعات هیچی نگفته خط قرمز نیست، چون وزیر اطلاعات گفته بود بردنش مجلس. آقا این رسانه بازتابیه، این آمد نیوز چه ارتباطی داره؟ گفته بود ببین حرفاتون درست ولی ضد انقلاب فاحش نیست اون. آخه یارو 15,000 پست تخریبی رفته، یعنی 45,000 بار به نسب نظام تهمت زده. از دید اینا این ضد انقلاب فاحش نیست. بعد نمیدونم وقتی یک کسی ضد انقلاب فاحش نیست چرا مصوبه میشه تو شورای امنیت ملی که ارتباط با این جرم امنیت ملیه، بعد سازمان اطلاعات صفا میره گوششو میگیره میارش. چرا؟ چون دولت سودشو میبرد دیگه. دولت در انتخابات سال 94 و انتخابات سال 96 بیشترین ابزاری که جناح مقابل خودشو بتونه بزنه و رأی خودش رو بیاره موج سواری بود که اینا رو دروغ و دغلی که این رسانه ها مثل آمد نیوز ایجاد کردن دولت روشون سوار شد. همه اسناد موجوده، یعنی چند جلد، یه حدود 12 جلده که صحافی شده، همه آمد نیوز قبل اینکه پاک کنه همه چیز رو دانلود شده، 12 جلده. شما کافیه حالا اینو مون دیگه تو تاریخ دیگه، وقتی ورق بزنی میبینی آه تو انتخابات 96 این 1,000,000 ممبر داشته، عضو داشته، 1,000,000 نفر میرفتن یه چیزایی در مورد رئیسی میدیدن و در مورد مثلا قالیباف و در مورد جلیلی و غیره. خب هر کی باشه، آدم عادی باشه، میره گوش میکنه میگه آقا اینجوریه، پس اینا مثلا یه موضوعی علیه رئیسی شروع کردن تحت عنوان این که این آیت الله قتل عامه. اولم اکبر گنجی 1 سال قبل از انتخابات اینو رو کرد، از اینجا بهش گفته بودن آقا مثلا اینا تهش نهایتاً به این جنبندی میرسن که قالیباف به نفع رئیسی بره کنار، بهتره رئیسی رو از الان بزنید. اردیبهشت 95 1 سال قبل از اردیبهشت 96 گنجی تو رادیو فردا یه مطلبی رفت تحت عنوان که آقا این اعدام های سال 67 ماجراش چی بود؟ کسی که قاضی بوده اعدام کرده رئیسی بود، اصلا رئیسی موقع قاضی نبود. و دیگه این کلمه رو جا انداختن، آمد نیوز هم گرفت، بقیش هم گرفتن، شروع کردن تخریب تخریب. شما تو اردیبهشت 96 بخشی از اثرات این کار رو دیدید، دوپین کرده دیگه. یعنی دولت آقای روحانی برای رأی آوردن مجلس آقای لاریجانی سال 94 برای رأی آوردن، اینا دوپین کردن. شورای شهر فعلی دوپینگشون هم چی بود؟ یه سری اطلاعات راست و دروغ میدادن به رسانه‌های اونور، از بی بی سی، وی او ای، ایران اینترنشنال، از نمیدونم این آمد نیوز و غیره، علیه جناح مقابلشون این حرفا زده میشد. خب نتیجه اینه که نظام با یه فساد سیاسی روبروی 20 سال. اون فساد سیاسی اینه که یه جناحی 300 نفر آدم خودشو فرستاده اونجا، اینا میرن از طریق این رسانه‌ها حمله میکنن به نظام، حمله میکنن به رأس نظام، به اصل اسلام، به کارآمدی اسلام، به نیروهای انقلاب. و 45,000 توهین و افترا و دروغ میمونه تو ذهنها دیگه. آقا مشتبه خامنه ای 200 تن طلا امروز برده عراق، نمیدونم رئیسی امروز اونجا اینجوری کرده، قاسم سلیمانی امروز نمیدونم اونجا بالا هم کی دیدار کرده، یک سری دروغ. خب دروغ هم میمونه دیگه، یک کسی هم بعدن اینا رو یه سرچ میکنه، جستجو میکنه، همه این اطلاعات بعد 5 سال 10 سال مثلا میبینی میاد. و تخریب وجهه نظام در اون چیزی که قدرت نرم و جنگ نرم نامیده شده، یک کلک پیدا کردن اصلاح طلبو، گفتن خب اینجا میشینی، چون اگه چیزی تو روزنامه بگیم هزینه داره دیگه، میفرستیم اونور، رفیقامو میرن اونور، از اونجا آمریکا و انگلیس و ترکیه و فرانسه و اسرائیل و اینا براشون رسانه درست میکنن، بودجه امکانات بهشون میدن، اینا رو حفظ میکنن، اینا حرفا رو از میفرستیم اونجا، اینا راست و دروغ میکنن، میگن به مردم، مردم هم به نظام بیعتماد میشن، به ما رأی میدن. اما هم اصلاح طلب ها و لیبرال ها هم اعتدالگراها این دفعه فهمیدن تو مجلس این دفعه دیگه از حربه رسانه های باستابی نمیتونن استفاده کنن، چون خدا منت گذاشت و این زم رو کشیدش توی عراق، دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی رفت گوشش گرفت آوردش. قطعا دستگیری زم اگر قرار بود با هماهنگ دولت باشه آقای روحانی موافقت نمی کرد، چون موضع صریح ایشون این بود که خط قرمز عبور نکرد. چرا؟ معلومه دیگه، چون که از دوستان دفاع کرده تو انتخابات. قطعا اگر به وزیر اطلاعات میگفتن شما برو بگیر بیا، میگفت از دید ما ضد انقلاب فاحش نیست، کاری نداریم باش. نظام مجبور شد به اطلاعات سپاه بگیره بگیرن بیارنش. حالا موضوعم شخصی نمی کنیم، ولی مثلا به رئیس اطلاعات سپاه 17 نو فوش میداد، ولی همیشه از وزیر اطلاعات ما تقدیر میکرد. دوتاشون هم روحانی هن دیگه، رئیس وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یکی رو نوازش میکرد یکی رو مینواخت و فوش میداد. حالا موضوع شخصی نیست که بگیم آید طائب مسئله شخصی بوده، سر قضیه خودش رفته گرفته و برده، ولی اینا واقعیت هاییست. اگه مردم میخوان بدونن موقع انتخابات که میشه تو ریاست جمهوری و تو مجلس و تو شورای شهر چی میشه، افکار عمومی اینجوری به هم میریزه و راست و دروغ قاطی میشه، رسانه های بازتابی رو باید بشناسن. در علوم ارتباطات طولانی ترین دوره که رسانه بازتابی به کار گرفته شده توسط اصلاح طلبها بوده 20 سال، 1378 کوی دانشگاه، 1398 الان، 20 ساله. 4 موج آدماشون رو فرستادن، 300 نفر آدم استخوندار، استاد فلسفه سروش، روحانی این محسن کدیور، وزیر عطاالله مهاجرانی، به همینجوری بگید بیا جیگه، این پیر معزن، نمیدونم نماینده مجلس، گنجی، این همه آدم فرستادن، زن و مرد، همه ضد انقلاب، 300 تا اصلاح طلب ضد انقلاب، و مطلقاً اصلاح طلبای داخل ارتباطشون رو با اونا قطع نکردن. یعنی همچنان اصلاح طلبای داخل با اون 300 نفر در ارتباطن. همین حرفی که پریروز یکی از نماینده مجلس زد، دو تا سه تا از نماینده مجلس در مورد آمد نیوز موضع گرفتن پریروز، یکیشون گفته خیلی از اینا تو نظام، از مقامات نظام به مسئولین نظام نامه زدن گفتن در مورد آمد نیوز ما رو عفو کنید. یعنی چی ما رو عفو کنید؟ یعنی حالا که فهمیدید ما ارتباط داشتیم، اطلاعات نظام رو دادیم که جناح مقابل تخریب بشه، نظام تخریب بشه تا ما کارمون درست بشه جلو بره، طلب عفو کردن از مقامات کشور. اما یه فتنه ای بود، فتنه رسانه‌های باستابی، جریان انقلاب، جامعه انقلابی، نیروهای مؤمن، اینها بخشی از سازوکار مقاوم سازی جبهه انقلاب رو زدن رسانه‌های باستابی باید بگیرن. یعنی باید در مملکت وقتی ارتباط با آمد نیوز جرم امنیت ملی بوده، این تسری پیدا کنه به این که ارتباط با هر رسانه ضد انقلاب و پیام دادن به او برای تخریب نظام جرم امنیت ملیه، نه فقط آمد نیوز. این 300 نفری که از اصلاح طلبا اونجاست، اصلاح طلبا تکلیفشون رو باید روشن کنن. اصلاح طلبا بخشی از تیره خودشون رو فرستادن اونجا، داره علیه نظام کار میکنه. این که ما خیلی زرنگیم 20 ساله آدمامون رو فرستادیم داریم از اونجا نظام رو تخریب میکنیم، بعد تو نظام میام با همین قانون همین نظام رأی میاریم، میریم مجلس و شورای شهر و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و خبرگانی حرفا میشیم، نه دیگه عزیزم، این دفعه دیگه نمیشه. رسانه‌های بازتابی کمر جامعه ما رو شکسته. هر چی دروغ و دغل از داخل نظام میفرستن اونجا برای تخریب جنای خودشون که رأی بیارن. نظام ما در انتخابات سه ماه آینده و در انتخابات بهار 1400 در ریاست جمهوری، از الان باید جامعه و نظام رو واکسینه کنیم، مردم رو واکسینه کنیم. این واکسیناسیون چیه؟ رسانه‌های بازتابی رو بشناسونیم، لو بدیم، این 300 نفر رو معرفی کنیم، مصادیق راست و دروغی که فرستادن از اونجا زده شده رو یکی یکی بگیم، آرام آرام این ادبیات جلو بره، تقبیح بشه، نهی از منکر. وقتی تقبیح شد و نهی از منکر شد، هر کس اینگونه بود که جناح سیاسیش از طریق اطلاع دادن به رسانه‌های ضد انقلاب جناح مقابلش رو تخریب کرد، شورای نگهبان رأی اون گروه و طیف و اون افراد رو باطل کنه. اصل هدف استراتژیک ما اینه به گوش اصلاح طلبا برسه. ما پیگیری میکنیم تا در نظام همونطور که جرثومه فسادی به نام روح الله زم دستگیر شد و افتضاح این بالا اومده که چه ارتباطایی باش بوده. این 299 نفر دیگه شون، کسانی که از اینجا اطلاعاتی به اون میدن و اون اطلاعات رو برمیداره علیه جناح مقابلش و علیه خود نظام و علیه مردم و خالی کردن دل مردم به کار میگیره. هر جناحی، هر گروهی، هر حزبی، هر طیفی یکیشون اینجوری بود، رأی بخش اونا باطل. نمیشه تو نظام باشی نقش اپوزیسیون بگیری، نمیشه تو نظام باشی از نون نظام بخوری، تو قانون نظام رشد کنی، بیای برا پست بگیری، مقام بگیری، وزیر بشی، رئیس جمهور بشی، نماینده مجلس بشی، شورای شهر بری، خبرگان بری، بعد نظام رو مثل ضد انقلاب و اپوزیسیون از بیرون تخریب کنی. این قرآن هیچ پیامبری امکان حکومت به مدت 40 سال پیدا نکرد، هیچ امام معصومی امکان حکومت دینی به مدت 40 سال پیدا نکرد. اگر این حکومت 41 سال دوام آورده به خاطر نجابت این ملت عزیز، اگه کسایی بخوان چهره این نظام رو تخریب کنن و داخل نظام پست و مقام دستشون باشه، ناکارآمد و ناتوان و عاجز و اهل مذاکره و زد و بند با دشمن و دم کلفت در فساد و قوه قضاییه میاد سمتشون، مشکلاتشون رو بگیره، خط و نشون میکشن برای دستگاه قضایی، اینا اگه فکر کردن این بار تو انتخابات این بار مجلس و این بار ریاست جمهوری از 300 تا جاسوسی که فرستادن اونجا که این اون 299 نفر هم مثل روح الله زم جاسوس هستن و باید بیان اینجا محاکمه بشن، اگه کسی فکر کرده دوباره این کلک رو بعد 20 سال میتونه تکرار کنه، کور خونده. قوه قضاییه باید برخورد کنه، شورای نگهبان رأی نماینده‌ای که جناحش از رسانه باستابی استفاده میکنه، رأی رئیس جمهوری، کاندیدای ریاست جمهوری که جناحش از رسانه باستابی استفاده میکنه، رأی شورای شهری، اعضای شورای شهری که جناحشون از رسانه باستابی استفاده میکنن، رأیشون بدانن مخدوشه و باطل میشه و ما این رو مطالبه عمومی میکنیم. وقت داریم تو این سه ماه، این دفعه هم نشد تو مجلس، برای ریاست جمهوری تا بترسه کسی که داخل حکومت مسئولیت داره اطلاعاتی بده به ضد انقلاب که اون علیه جناح مقابلش به کار بگیره. همینه که الان به غلط کردن افتادن، برداشتن نامه زدن به مقامات کشور که آقا ما رو عفو کنید، بقیه جناح لیبرال و اصلاح طلب هم حواسش باشه اونا هم این اطلاعاتو ندن. حالا اگر در اصولگراها و اینا هم بوده، اونم روی این، اونم همه با هم. این فتنه باید در جمهوری اسلامی ریشه‌کن بشه که کسانی یاد گرفته باشن برای تخریب طرف مقابلشون اطلاعات بدن به ضد انقلاب، از او بر آبرو نظام رو ببرن، چهره نظام رو مخدوش کنن. الحمدلله الان ادبیات رسانه باستابی داره در جامعه جا میفته، نظریه رسانه باستابی داره خوب شناخته میشه در مساجد، در تکایا، در منبرها، در دانشگاه‌ها، در رسانه‌ها. مرحله بعدش اینه که انشالله مانند روح الله زم کسان دیگه‌ای که عنصر رسانه باستابی هستن خیانتشون مشخص بشه، اوناشون که امکان پذیره دستگیر بشن، اوناشون که نه چهرهشون لو بره که اینا اصلا تحلیلگر آزاد نیستن، نشستن اونجا، اینا باستاب دهندن، اینا آینه دستشونه، حرفی که دارن میزنن، تحلیلی که میکنن، مطالب اصلیش از داخل براشون فرستاده شده. این باید زده بشه. مدیران و مسئولانی که با اینا ارتباط داشتن باید محاکمه بشن. در رأس اونها آقای روحانی باید این رو به افکار عمومی پاسخ بده، چرا شما تو هیئت دولت این جمله رو گفتی که مگر آمد نیوز کدام خط قرمز را عبور کرده است که دستگاه قضایی با مرتبطین اون برخورد کرده، اینا رو دستگیر کرده، 2 سال 5 سال زندان کرده؟ سوال بعد یه پاسخ بدی. نمیشه شما یه طرفه بری تو یزد و کرمان هر چی دلت خواست تو نظام بگی، مسئولیت داشته باشی. این عدالت نیست در جمهوری اسلامی که مقام مسئول اجازه داشته باشه به مردم، به منتقدین، هر توهینی دلش میخواد کنه، اما اگر مردم به اون مقام مسئول چیزی گفتن، دستگاه قضایی ببرش بگه آقا جایگاه حکومتی مسئوله، نباید بهش چیزی میگفت. این که میشه قوانین قجری، در مورد شاهان قاجار هم اینجوری بود، مناسبات ارباب رعیتی. حرف زدن عادی شاهان قاجار با زیر مجموعه خودشون از سر محبت توهین بود. حرف زدن عادیشون، مثلا میخواسته آدم خیلی خوب خودش رو مثلا نوازش کنه از بالای اسب، چطوری مثلا، حالا یه حرف زشتی که شأن اینجا نیست، این قوانین قجری تو مجلس جمهوری اسلامی باید اصلاح بشه، مجلس شورای اسلامی تو مجلس بعدی، سه ماه دیگه مجلس بعدی سر کار میاد. اولین کاری که باید بکنه اینه که اگر وزیری، رئیس جمهوری، مسئولی، نماینده مجلسی به خودش اجازه داد به مردم، به توده جامعه، به منتقدین توهین کنه، قانونی باشه که اون دادگاه اونو صدا کنه، باش برخورد کنه. نه اینکه تا یه کسی یه چیزی میگه بگیرن بچپوننش تو زندان، تو به رئیس جمهور گفتی، به اسبش گفتی یابو، اما رئیس جمهور دیروز بره تو یزد بگه که منتقدین ایمان ندارن. جدی؟ شما ایمان دارین؟ دروغ میگید به مردم، رأی میارید، میدید به رسانه‌های باستابی، از اون ور دنیا 300 نفر بالا تا پایین نظام رو به سخره میگیرن، تو دل مردم رو خالی میکنن تا شما بتونید به قدرت برسید. شما ایمان دارید؟ ایمان ندارن منتقدین گفتن 18 میلیارد کم و زیاد شده. خود شما رفتی تو استان خراسان شمالی گفتی که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برن بگیرن این تاجرایی که ارز بهشون دادیم این چند میلیارد دلار رو برنگردوندن. خودت روز اول گفتی. همه با استناد به حرف خودت و روزنامه ایران و معاونین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اومدن گفتن. حالا دیروز توی یزد میگه که اینا ایمان ندارند. قوانین قجری مثل قوانین دوره قاجار اینا باید در مجلس شورای اسلامی آینده زده بشه. لذا اگر دیدید انتخابات سال 96 به این فلاکت رسید که امروز مردم اینجوری تو مشکلات خودشون ماندن و رئیسی که بدون اینکه تخریب کنه طرف مقابلش رو، مردم باهاش بودن و 16 میلیون بهش رأی دادن، رأی خالص که هیچ وقت حالا اقلیت اینقدر رأی خالص یک دست نیاورده بود، و طرف مقابل آقای روحانی که رأی آورد به کمتر از یک سال نرسید، سلبریتی اومدن گفتن غلط کردیم، به روحانی رأی دادیم، به مردم گفتیم بیاد به این رأی بدید، توده جامعه اومدن گفتن اشتباه کردیم ما به این آدم رأی دادیم، چون با در دغل به اصطلاح دغل و دروغ و با پشت هم اندازی و رفت پشت تریبون، رئیس جمهور ما کاندیدا بود، گفتش که شما سخن گفتن با جهان را بلدید، کاسبان تحریم، آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید، میخواهید تحریم برگردانید، تحریم بر نمیگردد کاسبان تحریم. خدا گفت تو حکومت اسلامی اینجوری حرف میزنی؟ یک پس گردنی بهش زد، خدا به یک سال نرسیده توی دولت دومش همه تحریم ها برگشت. با خدا شوخی میکنی؟ حکومت به نام خداست، تو پرچمش نوشته الله، برای بقا و دوامش رشیدترین جوانان ملت شهید شدن، ولی آب و صابون باید بیاریم الان بعضی ها رویشون رو بشویند. اگر منتظری به عنوان قائم مقام رهبری وقتی از مدار عدالت خارج شد، نظام و اسلام تحملش نکرد. امام گفت تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها، و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. عزلش کرد. بنی صد قدرتی داشت که هیچ رئیس جمهوری دیگه نداشت. بنی صد فرمانده کل قوا هم بود. هیچ رئیس جمهوری بعد از بنی صد فرمانده کل قوا هم نبود. چون بعداً قانون اساسی اصلاح شد، اختیارات فرمانده کل قوا رو گرفتن دادن به امام. اما از مدار خارج شد، گفت من، امام فرمود نگویید من، بگویید مکتب من. آواره شد رفت توی فرانسه. یکی دیگه یه بازی دیگه رو انداخت، الان ممنوع تصویر. الان هم اینجوریه. 25 سال جریان انقلابی تلاش کرد برای مبارزه با فساد اقتصادی، تا بالاخره آقای رئیسی اومد سر کار که نمی از مبارزه با فساد اقتصادی رو انجام بده، شیرینیشو به کام مردم برسونه، با تبعیض مبارزه کنه. حالا هم از همه طرف دارن میزننش. علی علیه السلام هم زدن دیگه، حضرت شهید راه عدالت و قسط بود، فرمود اگر مهریه زناتون کرده باشه پس میگیرم. اما بالاتر از فساد اقتصادی که آقای رئیسی الان باش در افتاده و همه باش در میفتن، چون حضرت آقا فرمود این فساد موجود در درون سیستم، این اژدهای هفت سر فساد. اژدهای هفت سر، خب یه نفر مثل ابراهیم یونسی بخواد بره یه سرش هم بزنه، 6 تا سر دیگه اش میخورنش دیگه. بعد اژدهای هفت سر هم دیدی دیگه تو این فیلم ها، سر اولشو میزنی تا سر دوم بزنی، سر اول دوباره رویده میشه. سخت‌تر از فساد اقتصادی فساد سیاسیه. 25 سال تلاش کردیم تا فساد اقتصادی به جای رسید، الان مردم قبول دارن که باید این قضایا رو زد و آقای رئیسی خدا بهش توفیق بده بتونه این کار رو جلو ببره. اما عزیزان 25 سال امیدوارم طول نکشه تا فساد سیاسی رو بزنیم. فساد سیاسی یعنی چی؟ یعنی اینکه از داخل 300 تا آدم رو بفرستی اونجا، از اینا اطلاعات بدی، اونا علیه نظام به کار بگیرن، رهبری رو بزنن، قانون اساسی رو بزنن، سپاه رو بزنن، ائمه جمعه رو بزنن، شهدا رو بزنن، مدافعان حرم رو بزنن، همه رو بزنن، بعد تو نظام رأی هم بیارن کار دست بگیرن. فساد سیاسی یعنی زیر گوششون جیسون رضاییان جاسوس رو بگیری، عوضی از تشکر کنن بیان میگن از دید ما این که جاسوس نیست، هر کی از آمریکا میاد میگیریتش. بعد حاضر بشه آمریکا 1,700,000,000 دلار بابتش بده. یعنی دستاورد سازمان اطلاعات سپاه در جاسوسگیری 1,700,000,000 دلار با همه دستاوردهای آقای روحانی و ظریف برابری میکرد. که اون دفعه ما گفتیم آقا تو رو خدا این کماندوهاشون رو میگیرید همینجوری ندید بره، برای هر کدومشون میتونید 2 تا 3 میلیارد دلار بگیرید دیگه. شما الان اون دفعه مثلا 11 تا کماندو به اصطلاح نیروی دریاییشون سیل نیوی رو گرفتی، 10 نفر 10 تا 3 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار خیرشو ببینید. نه بدون شوخی دیگه، آقا جیسون رضاییان چقدر دادن؟ روک جیسون رضاییان متهم به این بوده که نزدیک شده به رئیس جمهور داشته جاسوسی میکرد. خب 1,700,000,000 دلار دادن. حالا اون کماندوی که اومده اون اصلا با اسلحه اومده، اومده تو آبهای ما. اینو که گرفتی که دیگه نباید 1,700,000,000 دلار بگیری، باید برای هر کدومشون حداقل 3 تا 4 میلیارد دلار بگیری. 10 تا مثلا میکنه فی، مثلا قیمت رو پایین حساب کنیم الان بی ارزه، مثلا دلار 11,000 تومان 3 میلیارد دلار میشه 30 میلیارد دلار. اما غربگراها چی؟ شما با جهان سر جنگ دارید. آقا اون یارو بلند شده اومده تو آبهای ما بعد از 14,000 کیلومتر اون برتر، اون سر جنگ داره. فساد سیاسی یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور بلند شه بگه مگه آمد نیوز کدام خط قرمز رو عبور کرده؟ آمد نیوز رفیق ماست، آمد نیوز به دولت ما حال میده، آمد نیوز با دولت ما زد و بند داره، آمد نیوز دم ما رو تو انتخابات داره میبینه، چرا مرتبطین باهاشو میگیرید؟ منظور رئیس جمهور اینه دیگه. آقا داره حمله میکنه به رهبری، برای من رئیس جمهور مهم نیست. داره حمله میکنه به همه نهادهای نظام مهم نیست، فقط به من روحانی هیچ کسی چی نگه. فساد سیاسی یعنی چی؟ فساد سیاسی فهرست کنیم مؤلفای فساد سیاسی رو، خدا میدونه 25 سال باید خونه دل بخوریم کف صحنه تو تریبونا اینو برای مردم مسئله کنیم تا یه ابراهیم رئیسی هم بیاد با فساد سیاسی مبارزه کنه. حالا فساد اجتماعی و فساد فرهنگی اینا مون هر کدوم 15 سال 25 سال هیچ رفت تا زمان زور حضرت. اما نباید اینقدر تأخیر بیفته. چرا در نظام اینقدر با تأخیر یک ابراهیم رئیسی اومد کار رو دست بگیره تا با فساد مبارزه کنه؟ نداریم آدم جیب بسته؟ متاسفانه کم داریم. اونایی هم که داریم راه نمیده مافیای قدرت و ثروت اینا بیان بالا کار رو دست بگیرن. یه گاندو ساخته شده واقعیت در مورد یه جیسون رضاییان که جاسوس بوده نزدیک شده به رئیس جمهور و حاضر شده آمریکا به خاطرش 1,700,000,000 دلار بده، فیلمش رو ساختن، بودجه صدا و سیما رو قطع کردن که کی گفته تو اینو پخش کنی؟ این فساد سیاسیه دیگه. خفقان ایجاد میکنن. قبل از عید پارسال که نماینده مجلس گفتش که آقای روحانی گفته من به دوتا ارتش بودجه نمیدم، یا سپاه یا ارتش، یکیشونو بودجه میدم. این ادعای اون نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط دولت تکذیب نشد. خب این خلاف قانون اساسی دیگه. قانون اساسی یه اصل داره برای ارتش، یه اصل داره برای سپاه. تو نمیتونی وقتی با این قانون اساسی رأی آوردی شدی رئیس جمهور بگی آقا من قانون اساسی رو میذارم زیر پام، من یا به ارتش بودجه میدم یا به سپاه. عشقم کشیده، بودجه دست منه، سازمان حق نداره علی من سریالی که ساخته شده رو نشون بده، یا به ارتش یا به سپاه بودجه میدم، قوه قضاییه هم داره با این موارد مبارزه میکنه، خب فردا بودجه اونم میبندن. این میشه فساد سیاسی. فساد سیاسی. اما عزیزان مؤمنین، برادران و خواهران گرامی، این نظامی که 41 سال روی پامان به حول قوه الهی بر گرده مستکبران عالم شلاق زدیم و اینها رو راندیم، آمریکا رو راندیم، شوروی رو راندیم، رژیم صهیونیستی و سعودی و دیگران رو، پایه‌های این نظام عزیز بر ایمان درون قلب تک تک شما ملت ریشه داره. امام راحل می‌فرمود که این ملت ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. واقعا انبیاء و ائمه اینقدر مظلوم بودن. همین جمعی از برادران و خواهران که الان اینجا هستن، هیچ پیامبری اینقدر نیرو نداشت، همین مقدار. پیامبر خودمون که تو جنگ بدر و احد میدونید دیگه 72 نفر نیرو داشت. میدونید حضرت عیسی 12 نفر حواری داشت، یعنی این تکیه که این آقایون نشستن. حضرت موسی اون قومش رو آورد بیرون، چشم پلک زد به هم، برف کوه تو رو برگشت، همه شدن گوساله پرست توسط سامری. خدا آوارشون کرد تو این صحرای سینا 40 سال آواره بودن، دور خودشون میچرخیدن. حضرت ابراهیم وقتی از اون ماجرای آتش نجات پیدا کرد، خدا آتش رو براش گلستان کرد، با لوط و زن و بچه‌هاشون دو نفری رفت دادن به سمت فلسطین. حضرت ابراهیم رفت فلسطین، حضرت لوط هم رفت توی اردن که اون قوم لوط رو نجات بده، که نشد، اونا عذابشون نازل شد. هر کدوم از انبیا 10 نفر 20 نفر. حضرت نوح تو کشتی 950 سال دعوت کرده، کسی بهش نگرویده، اندازه جمعیتی که اینجا نشسته توی کشتی نبود. خدا یه باقه وحش رو نجات داد. نوح برو کشتی بساز، از هر حیوانی یه جفت بزا داخلش. حیوانا رو چید، یه باقه وحش رو حضرت نوح چارچوبش رو رقم زد، خدا یک باقه وحش رو نجات داد. انسان‌ها لایق نجات دادن نبودن. به تعداد انگشتای 2 تا دست آدم تو کشتیه نبود، پسر خودش هم نبود. انبیاء مظلوم هیچ کدومشون اندازه شما مؤمنینی که الان تو این جلسه هستید و میدونید بیرون دیوارهای این مهدیه در همین شهر اردبیل میزان علاقمندان و عاشقان انبیاء و ائمه چقدر زیادن. شما یه قلم فقط وقتی تاسو عاشورای اردبیل رو نشون میده شما نگاه کنید، تاسو عاشورای زنجان رو نشون میده، تبریز رو نشون میده، یزد رو نشون میده، عظمت که شوخی که نداریم. وقتی امام میفرماد این ملت رو پیامبر اسلام هم نداشت، ائمه چی؟ حضرت امیر چقدر آدم داشت؟ تو مسجد کوفه شهیدش کرد سر نماز. امام حسن چقدر داشت؟ هیچی. 4 تا فرمانده لشکر داشت، 3 تاش جاسوس بوده، اون قعود ساباد رو به حضرت تحمیل کردن. امام حسین چی؟ با کل اعضای خانواده رفته بود، 72 نفر تو کربلا شهید شدن، اون 20 نفر 30 نفر 40 نفر خانواده هم که رفتن به اسیری رو اون 72 نفر حساب کنید 120 نفر. این قسمت جمعیت. بقیه ائمه که اینم نداشتن. 12 اینقدر مظلوم بود که کلا رفت غیبت کبرا. امروز حضرت آقا پاشو بذاره الان این وقت شب توی اردبیل، شما میدونید مردم چه میکنن براش. حالا اگر به جای حضرت آقا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف الان اینجا وسط اردبیل، خیابونای اردبیل ظهور بفرمایید، مردم چیکار میکنن؟ پس خیلی فرق کرده، خیلی وضع عالم تغییر کرده. برای اولین بار در عالم که مؤمنین هستن، اولین باره که مؤمنین تو یمن دارن با شکم خالی میجنگن، اولین باره که تو لبنان صد حسن نصرالله زده تو دهن مستکبرین، اولین باره که آیت الله سیستانی توی عراق زده تو دهن مستکبرین، اولین باره که زکزاکی تو زندانه و وقتی مردم توی نیجریه خودشون از این ور کشورشون تا اون ور کشورشون راهپیمایی اربعین برگزار میکنن، یه جمعیتی که کل شیعه‌شون 16 میلیون نفره، جمعیت میلیونی میان تو خیابون، اولین بار راهپیمایی اربعین برگزار میشه، جمعیت 20 میلیون 30 میلیونی. این اولین بارها تو دوره هیچ پیامبر و امام معصومی نبوده و اینها تلیعه ظهوره. و این نظام وقتی به این مرحله رسیده به حول قوه الهی که چنین استحکامی داره و اینقدر حضرت آقا محکم در مورد آینده سخن میگه، در مورد عاقبت مجرمین، اسرائیل 25 سال دیگه رو نمیبینه، خب آمریکا هم که چند وقت دیگه میپاشه، هیچی، تو که هیچ چیز غلطی نمیکنی، میمونه اینجا این سعودی هم که هیچی، اونم که هیچی، مذاکره هم نمیکنیم، جنگ هم نخواهد شد، نترسید، بی خیال. از اون ور یه پهپادشون میاد سپاه میزنه، این هفته از این ور یه پهپادشون میاد تو معاشر ارتش زد، اصلا نگران نباشید، فقط بدبختیمون سر این فساد داخلی کمر مردم شکسته. درد رهبری اینه که آقا مشکل تو مردم حل، مشکل مردم حل کنید. لذا نفوذ در نظام، برای اینکه نظام رو بکشونن پای میز مذاکره، نظام رو ذلیل کنن، مردم رو خفیف کنن، ما رو به زانوی در مقابل به استکبار به زانو در بیارن، اینو تو دوره انبیاء و ائمه دیدیم. علاوه لحن ما تند علیه اینا تو نظام، چون میدونیم همون بازی رو میخوان انجام بدن. لذا عزیزان، امروز شخص حضرت آقا میشینه تو اون اتاق کوچیکه، این اتاق کوچیکه، 475 بار سران جهان آمدن تو اون اتاق کوچیکه، این پیرمرد با اون نعلیناش و دمپایش رفته نشسته اونجا، اونا نشستن روبروش دستپاشون رو گم کردن. هیچ پیامبر مظلومی این امکانو نداشت بشینه سران عالم بیان دیدارش. هیچ امام مظلوم ما این امکانو نداشت که بشینه سران عالم بیان محضرش. اما در این اتاق کوچیکه موکتی بین این دوتا ستون تقریبا تا اونجاست، بیاد تا اینجا، این تیکه یه مبله که مهمونا میشینن ایور، یه مبله حضرت آقاست، میرن تو این اتاق. بیرونش هم ساختمون آجوریه دیگه، دفتر آقا دیگه، ساختمون آجوری یه طبقه است، از این راه میای بالا میری داخل، همینطور میری داخل میپیچی تو این اتاقه. هیچ طرف میاد، نه کاخی، نه برجی، نه بارویی، نه راهروها و سرسراهای عجیبی، مجسمه های آنچنانی، اون بغلا تابلوهای عریض، این چیزی که تو این فیلم ها میبینید، مال شاهان و کاخ باکینگهام و کاخ الیزه و کاخ سفید و کاخ ورسای و کاخ کرملین و کاخ مرمر و بعد سعدآباد و بعد میبینی که یه اتاق ساده، یه پیرمرد نشبت میاد اونجا، یه دفعه داخل اینا دستاشو گم میکنن. به قول بنده خدا رفته بود دیدار حضرت آقا، اومده بود میگه من با مسیح دیدار کردم. اولین دیدار پوتین این بود که من با مسیح دیدار کردم. دفعه بعد رفت یه قرآن گشت زیر بغلش اومد، یه قرآن بزرگ بود. 475 بار سران جهان اومدن تو این اتاق دیدار، غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی، بقیه دیگه تشریف آوردن پابوس. حالا این به برکت چیه؟ به برکت ایمان این مردمه. خب باید دشمن این مردم رو، ایمان این مردم رو بزنه تا بتونه ولایت رو بزنه. این تازه نایه بشه نشسته 475 بار تو 30 سال اومدن دیدارش. اگر خودش ظهور بفرماید و اینجا جلوس بفرماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ لذا ما قایتمون، رؤیامون، میگن امریکن دریم، رؤیای آمریکایی، لذت بردن و هدونیزم و اصالت لذت و خوش باش تو دنیا. انگلیسی ها میگن بریتیش دریم، رؤیای انگلیسی. چینی ها دارن روی رؤیا کار، رؤیا آینده استراتژیک، تر استراتژیک آینده هر حکومت، هر جامعه است. چینی ها دارن روی چیزی کار میکنن به نام چاین استریم، اتوبان های خیلی عریض، پل های خیلی بزرگ، مثل این رؤیای دبی بود. هرچی این برج ها مثلا بلندتر تو ریگزارها، این ژاپنیا بندگان خدا چشاشون به اصطلاح بادونیه دیگه. برای اینکه میگن ما خیلی چش داریم، مثلا تو کارتون فوتبالیستا ساسرو مثلا سوباسا و اینا چش یکی اینقدر. حالا این امارات آب ندارن بخورن، این آب شرب و اینا ما نفرستیم و نمیدونم بطری آب شیرن جای دیگه نره، تشنگی میمیرن، برج میسازن مثلا چند کیلومتر. چینی هم بلند شدن، رویای چینی دارن، یه چیزای عظیمی میسازن. ما هم رویای ایرانی اسلامی رو داریم. رویای ایرانی اسلامی چیه؟ مهدویت و ظهور. این رویای ایرانی اسلامی، افقی که داریم ترسیم میکنیم چیه؟ این که مهدویت محقق میشه. آدم ترازش کیه؟ همین شهدا. شهدا رو میبینید آدمای تراز اینن دیگه، انسان تراز اون رویا. مقدماتش چیه؟ اینه که هیچ کشوری نیست الان مردم نریخته باشن توی خیابون برای اصل حقیقت و غیره. از تو فرانسه که کاتولیکا ریختن تو خیابون، الان یک سال، شنبه پریروز 52مین هفته بود، سال 51 هفته است، یک سال و یک هفته است که مردم فرانسه شنبه ها تو خیابونه، تو عراق و لبنان و فلسطین و همه جای دیگه. لذا وقتی یک چنین بستری برای اسلام و انقلاب اسلامی، برای زدن تثلیث در علوم، برای لا تقولوا ثلاثه، برای اقامه اون سازوکار جنود عقل و جهل و زدن جنود جهل و اقامه جنود عقل وجود داره در نگاه مذهب جعفری، و این زمین سازی برای ظهور، تنها راه نجات بشر روی کرد به مذهب جعفری است. و وقتی این اتفاقا داره زمین سازی میشه در جهان، اقتصاد آمریکایی که 23 تریلیون دلار بدهی داره و امسال 1 تریلیون دلار کسری بودجه داره، 1000 میلیارد دلار کسری بودجه داره، و 23,000 میلیارد دلار بدهی داره، 4,000 میلیارد دلار درآمد داره. بعد به ما میگن بیا بریم با این مذاکره کنیم مشکلمون حل میشه. آقا یکی باید به داد او برسه، او که قاسم سلیمانی نداشته بفرسته سوریه، او که به حسن نصرالله بودجه نداده، او که بسیجی نداره، او که سر زناشون چادر و اینا نکرده، سر مثلا ملانی و سر نمیدونم، او که مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا نگفته، او که ولایت فقیه نداره، پس او چرا 23 تریلیون دلار بدهی داره؟ اما نمیخواد جناح لیبرال و اصلاح طلب این کلمه رو باور کنه. آقای روحانی و اصلاح طلب و اعتدالگراها نمیخوان این کلمه 23 تریلیون دلار بدهی آمریکا رو باور کنن، چون اگه باور کنن بعد میگه پس چرا باید بریم مذاکره کنیم، اینکه خودش یکی باید خودش جمع کنه خود آمریکا رو. سیاست بعضیا در نظام اینه که نشون بدن همه چی سیاهه، همه چی تاریکه، همه چی از بین رفته، همه چی نابود شده، هیچ چی نیستیم، باید بریم زانو بزنیم در مقابل مستکبرین عالم تا به نتیجه برسیم نونی به ما بدن و 4 تا تیکه دارو و تکنولوژی به ما بدن. ولی واقعیتش اینه که اونا از نفس افتادن، اون مستکبرین. و همین جامعه تحت فشار ما در آستانه پیروزیه. مثال حضرت آقا جنگ خندق. جنگ خندق بعد از جنگ بدر و جنگ احد شد جنگ خندق که معروف به جنگ احزابه. در قیف رو نگاه کنید، در قیف اول باز دیگه، بعد هرچی میره به اون خروجی قیف میرسه تنگتر میشه. جنگ احد، جنگ بدر خوب بود، جنگ احد سخت‌تر شد، به جنگ خندق که رسید تو روایات هست انقدر شرایط بر اینا سخت میشد که نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا رو با هم میخوندن. سه قسمت شده بود شهر مدینه، حضرت یه سری نیروها رو داده بود به اون خندقی که سلمان طراحی کرده بود، سلمان فارسی. 10 کیلومتر بود، 5 کیلومتر بود به عمق مثلا عرض 7-8 متر و عمق 3-4 متر. حضرت امیر با 1/3 سپاه اونجا میجنگید. داخل تو شهر مدینه منافقین فتنه‌گری میکردن و یهود، حضرت یه گروه هم گذاشته بود اونا رو کنترل کنه، فتنه داخلی نکنن و آشوب را بندازن مثل فتنه 88 و مثل فتنه 96 و به هم بریزن و این اصلاح طلبا. نعیم ابن مسعود رو هم گذاشته بود تو امور دیپلماسی، هنوز ابو سفیان نفهمیده بودن که این مسلمون شده. میرفت پیش اونا، چون همه شهرها و روستای اطراف مدینه رو همه رو رفته بود ابو سفیان باشون قرارداد بسته بود، نمیذارید چیزی به مدینه وارد بشه یا خارج بشه، یعنی محاصره اقتصادی مطلق. نعیم ابن مسعود هم دیپلماسی اعمال میکرد و حضرت فرستاده بودش، میرفت به اینا قول و قرارای میداد، میگه ببین چقدر مثلا بد دادن. میگه ابو سفیان گفته ما پیروز بشیم به نیروهای اسلام تو مدینه، منطقه شما رو نخلستوناش 5 سال مالیات عوارضش مثلا نده برای خودتون. میگه خوبه ها، ولی من با اینا رفیقم، من میرم به این پیامبر مسلمونا میگم اگه بشه براتون مثلا 10 سال بگیرم این نخلستونا مثلا با شما باشه. هی تو صفوف و اینا اختلال ایجاد کرد، تو 3 جبهه پیامبر میجنگه، جبهه دیپلماسی، جبهه داخلی، جبهه مرزی توسط حضرت امیر. انقدر فشار سنگین بود که عرض کردم مجبور بودن بعضی وقتا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو یکی کنن، انقدر شرایط سخت بود. ولی بعد از جنگ احزاب و جنگ خندق شد فتح مکه، پیروزی اصل. ما به تعبیر حضرت آقا الان در شرایط جنگ احزاب، فشاری که مردم دارن تحمل میکنن وحشتناکه از نظر اقتصادی و معیشتی، فشار جنگ روانی و راست و دروغی که رسانه‌های باستابی و رسانه‌های ضد انقلاب برای خالی کردن تو دل مردم دارن هوار میکنن رو سر جامعه وحشتناکه. ناکارآمدی هایی که بعضیاش تو دستگاه‌ها تعمدیه برای اینکه نظام رو ناکارآمد و عاجز قلمداد کنن تا ببرن نظام رو پای میز مذاکره وحشتناکه. اما با همه این اوصاف این مردم نجیب تحمل کردن جنگ احزاب، جنگ خندق. و انشالله بعد از این مرحله، انشالله مثل پیروزی مکه، مرحله گشایش اصلی انقلاب اسلامی. توی 3-4 سال آینده بالاخره این فشار اقتصاد جهانی باید به این مرحله برسه دیگه، تحمل نمیتونه کنه اقتصاد جهان، پاشیده، آمریکا هم کاری دیگه ازش بر نمیاد. در منطقه هم، کشورهای منطقه هم اینطوری، ما هم که 550 روز داریم تا آخر این دولت ناکارآمد. بالاخره 100 روز دیگه انشالله انتخابات مجلس، 4-25% پارسال این موقع افق ترسیم شد برای نظام، 4-25%، یعنی 1/4، 25%، 1/4، 25%. تغییرات قوه قضاییه، 4-25% امید و اصلاح. پارسال این موقع که این موضوع ترسیم شده بود، خب بالاخره قبل از عید تغییرات قوه قضاییه شروع شد و الان به یک سال نرسیده مردم امیدوار شدن، آرام شدن، یه حس امیدی بهشون دست داده که یک چهارم نظام یعنی قوه قضاییه داره با فساد مبارزه میکنه، با تبعیض مبارزه میکنه. و امروز بالاخره پرچم این قضیه رو آقای رئیسی برده بالا. 25% یعنی 1/3 100 روز دیگه اتفاق میفته. مردم بعد یه مجلسی سر کار بیارن، انقلابی، شجاع، توانمند، دست پاک، بیاد مکمل کار آقای رئیسی باشه. یعنی بیاد پشتیبانی کنه از کار آقای رئیسی و از طریق مجلس با اصلاح قوانین، با نظارت، با کنترل کار رو جلو ببره. مردم منتظر این 25% امسال. 25% 500 روز دیگه در اول سال 1400 رقم میخوره. انشالله همطوری که حضرت آقا فرمود، آمدن یک دولت جوان مؤمن انقلابی، دولت خوب توانمند، این میشه 75%. 25% هم نهادهای زیر نظر رهبری، تغییر تحولات اینا و امیدوار کردن مردم و اینکه چهره‌های جدیدتر، انقلابی، شجاع، دست پاک، این 4-25% یکیش انجام شده الحمدلله. اون آخری مال رهبری هم بعضیاش یواش یواش داره انجام میشه، بعضیش انجام شده، ادامه داره. مجلس و دولت مونده. ما در طول 550 روز آینده باید این تغییر و تحولات رو رقم بزنیم. مدیران نسل اول متفرعن و متکبر و متبختری که از موضع تکبر و تبختر و تفرعن با مردم سخن میگن و از نگاه بالا به پایین و مبارزه با فساد رو بر نمیتابن و فرافکنی میکنن و حل مشکلات مردم و مثلا جامعه رو در ارتباط با شیاطین و استکبار جهانی و آمریکا و کت خدا و غیر و ذالک میدونن، اینا دیگه دورشون تمام شده. جیبهای بسته برای دهانهای باز ضرورت وجود مدیران. لذا نظام به سرعت داره پوست میندازه، نظام به سرعت داره هجامت میشه، نظام داره جراحی میشه، قدرت سرطانیش بیاد بیرون، نظام داره اون اژدهای 700ی که در بعضی از اجزای سیستم شکل گرفته رو باهاش مبارزه میکنه. همراهی ماها رو میخواد. میایستن روبرو علی علیه السلام، ایستادن روبروی حضرت آقا هم ایستادن و میایستن. نیش عقرب نه از راه کین است، این اصلا طبعشون اینه که بایستن. خوردن بردن بالاخره سختشونه دیگه، برادرشونو بگیرید، اینشونو بگیرید، اونشونو بگیرید. اما باید یاد بگیریم که در مقابل قانون جمهوری اسلامی و در مقابل احکام جمهوری اسلامی اگه اشتباه هم باشه، ما سرمون در مقابل قانون خم باشیم. حق نداریم اعتراض کنیم به حکم صادر در نظام جمهوری اسلامی، حتی اگه اشتباه هم باشه ها، ادعای قانون گرایی میکنیم. این که آقای رئیسی داره قوه قضاییه رو از قوه‌ای که روبروی مردم بود، فقط کیف دزد و قالپاق دزد و اینا رو محاکمه میکرد، داره برش میگردونه قوه قضاییه در دفاع از مردم به سمت عناصری در درون حکومت که خون مردم رو به شیشه میگیرن، این اقدام مبارکیه. قوه قضاییه پشتش رو بده به مردم و دفاع کنه از مردم و قانون و روبروی مدیران فاسدی که به تعبیر حضرت آقا اجدای 700 فساده. اون اجدای 700 فساد تو مردم نیست، تو مسئولینه. خب قطعاً با رئیسی برخورد میکنند، حالا بزنن شهیدش کنن، خب مثل حضرت امیر میشه، یا مثلا بخوان با آبروش بازی کنن، بخوان مثل دیروز که تو یزد بهش حمله کردن موازنش رو ببرن زیر سوال و کارش رو تخته‌ای کنن، از این دست زوایا در بیان. امیدوارم آقای رئیسی پنبه تو گوشش باشه، این چیزا رو نشنوه، گوش نکنه، همجوری مستقیم بره. ولی خب تکلیف و وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما اینه که اگه بعضی صداشون تو تریبونا بلنده و از موضع قدرتشون و جایگاهشون و پست و مقامی که مخدوش به دست اومده با کمک رسانه‌های باستابی مثل آمد نیوز رأی آوردن، دروغ و دغل گفتن رأی آوردن، امروز هم توش موندن، اگه فکر کردن صداشون خیلی تو تریبونا کلفته باشه، یه بار دیگه اونجوری که دیروز گفتن بگن، بعد ببینن وقت صدای کلف یعنی چی، بعد بگن صدای تریبونی یعنی چی. اراده نظام اصلاحه، اراده شخص حضرت آقا مبارزه بی امان با تبعیضه. 20 سال داره داد میزنه اصلاحات در این نظام یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. مردم فساد و فقر رو تحمل میکنن، فساد رو تحمل نمیکنن. مردم فساد رو تحمل میکنن، تبعیض رو تحمل نمیکنن. چرا دردشون اومده که رئیسی داره کار میکنه؟ چون رئیسی بی خیال و تبعیضه. رئیسی از برادر روحانی میگیره میندازه زندان تا عباسی. تعارف هم نداره، شوخی هم با ایش گیره. سفارش ایش کس هم نمیپذیره. حتی اگه رأی قاضی مشکل هم داشته باشه، آقا همتون برید زندان. الان توی 5 ماه گذشته سردار سعید قاسمی، خب میشناسید دیگه، آدم دست پاکه، در زلزله پاک. تو دوره آقای رئیسی گرفتن کردن ایش زندان. عباسی رو گرفتن کردن زندان. با رئیسی هر کجا رفت همه بهش گفتن آقا چرا؟ گفت آقا قانون. قانون اشتباه هم شده باشه قانون گرایی. این مهمه. مهمه که در حکومت ما عناصری داشته باشیم این جناح اون جناح نکنن. خب سخت بعضی هاست که ببینن یه کسایی اهل تبعیض نیستن. مثل حضرت آقا که اهل تبعیض نیست، حالا یه کسی بیاد بشه رئیس قوه قضاییه اهل تبعیض نباشه، بگه آقا من اصولگرا میگیرم، انقلابی میگیرم، لیبرال میگیرم، اعتدالگرا میگیرم، اونو میگیرم، کمونیست میگیرم، سوسیالیست میگیرم. هر کی که مشکل داشته باشه در مقابل قانون، به خصوص اونایی که تو بدنه نظامن، منصوب به نظامن، اونا خونشون رنگین تر از بقیه جامعه نیست. از مردم میزنیم، از این که بخوایم مردم پشت میدیم به مردم و روبروی این اصلاح. شاید تو خود قوه قضاییه هم دوام نیاره، بعضی ممکنه تو قوه قضاییه هم بهشون بر بخوره، سختشون باشه که رئیسی همچین کارهایی میخواد بکنه. تو مجلس سختشون باشه برن فوری لایحه بدن که آقا دوره زندانی اینجوری بشه، اعترافات تلویزیونی امثال آمد نیوز قبول نباشه. ببین تو مجلس برن میشن برای خودشون قانون میذارن، اون برن میشن توی ممکنه تو دستگاه قضایی هم روبروی خود آقای رئیسی بایستن. علی علیه السلام وقتی شروع کرد تو مسجد کوفه شهید شد. چقدر آدم باید مظلوم باشه که سر نماز امام مسلمین رو یه کسی به اسم اسلام بلند شه شمشیر دست بگیره ضربت بزنه. ما این چیزها رو تو سابقه انبیا و ائمه داریم. وقتی این سابقه رو تو نگاه انبیا و ائمه داریم باید مراقب باشیم. حالا که اراده نظام داره الحمدلله به نتیجه میرسه در مبارزه با فساد و زدن انحرافات لیبرال ها، نتوانند این حرکت رو در نظام خفه کنند. دعا میکنیم خدایا چشم مردم عزیز و نازنین اردبیل رو هنگام ظهور حضرت به جمال نورانی حضرت منور بگردان. خدایا توفیق به این ملت شریف و عزیز بده که هنگام ظهور حضرت و به ویژه در اون اقامه نماز پیروزی در قدس شریف این مردم عزیز هم حضور داشته باشند. خدایا این مردم عزیز، این منصوبین اینها رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا تا زمان ظهور حضرت آقا، حضرت حجت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا توفیق ویژه بده به ما که عامل به این قرآن عزیز و پیرو واقعی ائمه اطهار باشیم انشاءالله. خدایا توفیق بده در این مسیر زمین سازی ظهور شهادت نصیب ما هم بشود انشاءالله. به نبی و آله صلوات.